صبح بخیر، هومن عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت ایران و جهان. باراک اوباما میگوید گرمایش زمین مهمترین چالش دوران حاضر است. مسعود بارزانی میگوید شهر سنجار پس از آزاد شدن از دست داعش باید به اقلیم کردستان ملحق شود. و نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن پایگاه مهم الاند را از حوثی‌ها باز پس گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی گرمایش زمین را مهمترین چالش دوران حاضر توصیف کرد. هدف از طرح انرژی‌های پاکیزه که آقای اوباما روز گذشته آن را معرفی کرد، کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌های برق آمریکا ظرف 15 سال آینده است. رئیس جمهوری آمریکا هنگام معرفی این طرح گفت تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی ما و نسل آینده نیست. طرح جدید دولت آمریکا در حالی ارائه می شود که نمایندگان کشورهای جهان قرار است برای رایزنی بر سر کاستن از گازهای گلخانه‌ای در ماه دسامبر 5 ماه دیگر در پاریس گرده هم آیند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید شهر سنجار پس از آزاد شدن از دست داعش باید به اقلیم کردستان ملحق شود. آقای بارزانی روز گذشته در مراسمی به مناسبت سالروز حمله داعش به سنجار گفت از مقام‌های کرد و همچنین از دولت بغداد خواسته است که با استان شدن منطقه‌ای در شمال غرب عراق به مرکزیت سنجار موافقت کنند. سال گذشته پس از سقوط شهر سنجار به دست داعش، 10,000 تن از ایزدی‌های این شهر به مناطق اطراف به ویژه به اقلیم کردستان عراق گریختند. نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند پایگاه مهم الاند را پس از نبردهای شدید از حوثی‌ها باز پس گرفتند. یکی از فرماندهان نظامی طرفدار منصور هادی به رویترز گفته است که حوثی‌ها از منطقه گریختند و این پایگاه اکنون به طور کامل در اختیار آنها قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در نبردهای شدید روز گذشته جنگنده‌های سعودی نیز با پشتیبانی هوایی از نیروهای وابسته به منصور هادی مواضع حوثی‌ها را بمباران کردند. پایگاه استراتژیک الاند در نزدیکی شهر عدن واقع شده و یکی از مهمترین تأسیسات نظامی در یمن به شمار می‌رود. جان کری، سرگی لاوروف و عادل جوبیر وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز گذشته در قطر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها، محور گفتگوهای سه طرف وضعیت سوریه، بحران یمن، چگونگی مقابله با داعش و همچنین نقش ایران در رویدادهای منطقه پس از توافق هسته‌ای بوده است. خالد العتیه وزیر خارجه قطر پس از این نشست گفت که توافق هسته‌ای با ایران بهترین گزینه موجود بوده است، اما به گفته او این توافق باید به افزایش حسن همجواری بیانجامد نه به گسترش مداخلات ایران در منطقه. یک نهاد مستقل برآورد کرده که در یک سال گذشته بیش از 450 غیر نظامی در اثر حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در عراق و سوریه کشته شدند. گروه ناظران مستقل ایروارز یا جنگ‌های هوایی در گزارشی که دیروز منتشر شد اعلام کرد در 57 حمله هوایی که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سال گذشته در عراق و سوریه انجام داد، دست کم 459 غیر نظامی نیز جان باختند. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر برای دسترسی به سایت ما با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردیم سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه‌های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستان ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارند. نوع کنترل در واقع مراجعه کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجعه کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهرداری تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری‌ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیفتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقبگرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتابخونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگونی تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتابها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتابهای در واقع مورد نیاز نمیره، کتابهای جذاب نمیره، بیشتر کتابهای بنجل میتونم بگم، کتابهایی که دستگاه تبلیغاتی چاپ میکنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونها رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستن که میچرخونن. کتابخونه های عمومی یک هیئت، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست. یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره، در واقع نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه. و به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره. فرض کنید که کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم به اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگیریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.